بازم اگر والدینی بخوان این کار رو انجام بدن من این نداره. و خدمت شما عرض کنم که در حال حاضر هم خیلی ها این کار رو انجام میدم. من در نشست حدوداً شهریور ماه مدیر گروه های زنان دانشگاه رونپزشکی سراسر کشور بحث بالاخره مفصلی در گرفتم در مورد اینکه آقا این روند فعلی که دستور عمل شده درست یا غلطه نسبت به روند قبلی. من یه سوال طرح کردم، گفتم به نظر شما ما از حدود 1 میلیون موالید که در تو کشور داریم و حدوداً 1 میلیون حداقل بارداری داریم چند درصد اینا باید غربالگری باشه که از نظر علمی درست باشه؟ اساتید اونجا گفتن که بالاخره متوسط دنیا حدوداً 30% بارداری ها رو غربالگری میکنن. من گفتم فکر میکنید تو ایران ما چند درصد بارداری ها رو غربالگری میکنیم؟ گفتن ما آمار کشوری رو نداریم. گفتم من به شما عرض میکنم ما قبل از قانون جهانی جمعیت 95% بارداری ها رو غربالگری میکردیم. الان که با یه ذره آگاهی بخشی به مردم و حذف اجباریش کم شده 75% بارداری ها غربالگری دارن میشن. گفتم به نظر شما این علمی استاندارد همه اساتید بزرگوار متخصصین زنان که مدیر گروه های علمی دانشگاه هستن؟ به اتفاق گفتن نه. گفتم عرض ما هم همینه، ما چون نظام ثبت و پایش نداشتیم و بالاخره آزمایشگاه های غربالگری بازاریابی میکردن برای اینکه هرکی بیشتر آزمایشگاه مراجعه کنن، این واسه استرس بیجا برای مادران شده. به اضافه اینکه از تولد سندروم داون هم جلوگیری نکرده، یعنی به خاطر اینکه کیتا استاندارداش بالا نبوده، فرایند اشتباهی بوده، ثبت نمی‌شده، این باعث شده که ما بیش از اندازه انجام در تمام دنیا دو تا شاخص مهم دارن برای غربالگری ناهنجاره جنینی. من میخوام زبان ساده بگم، یکی میگن سن مادر بالای 35 سال باشه، برخی از کشورها اصلا بالای 38 سال بالای 40 ساله. دوم این که میگن اون خانواده و اون مادر سابقه تولد فرزندی با همچنین ناهنجاری داشته باشه. بقیه لازم نیست. ما بارداری 18 سال قربالگری میکنیم، 20 سال قربالگری میکنیم، 22 قربالگری میکنیم، 25 قربالگری میکنیم که واقعا منطق علمی نداره، از نظر هزینه اثر بخشی هم زیر سواله. لذا این اخبار دروغیه. عرض کردم خوشبینانش اینه که اینا جهل به موضوع دارن، بدبینانه و به نظرم واقعیتش اینه که برخی دنبال کاسبی از استرس مادران برای انجام غربالگری ها هست.
آقای دکتر جباری، توی 1 سال گذشته ما چند مورد تولد با ابتلا به سندروم داون داشتیم؟
ببینید ما 99.8% تمام تولدها بدون هیچ گونه مداخله ای سالمن، یعنی از نظر آماری ما آمار خدمت شما عرض کنم بالایی رو نداریم. ما کلا مثلا سال 1402 از حدود 1,500,000 موالید ما 186 تاش داون بوده. با این همه حالا فشار غربالگری و نمیدونم همه باید انجام بدن و این حرفا، عرض می‌کنم عددش عدد بالایی نیست. به اضافه این که الان در تمام دنیا هم شیوهاشون رو عوض کردن، هم اختیاریه، یعنی هیچ کجا الزامی نیست. و خدمت شما عرض کنم و همین که الان بحث حفظ حیات جنین هم در تمام دنیا مطرحه و مثلا در انگلستان اصلا مراکزی دارن خدمات ویژه سندروم داون انجام ده. بابا اصلا به مادر میگن، اصلا بهش میگن اگر هم داونه بهش نمیگن سخت کن، میگن آقا خانوم شما به نظر ما سخت نکن، ولی ممکنه دردسرهای مشکلات بیشتری داشته باشی نسبت به سایر فرزندان و شما این خدمات رو مثلا میتونی مشاوره بگیری یا بعد از تولد اگر مشکل داشتی مراجعه کنی. این روی کرد که ما فکر کنیم اختیار داریم که برای همه انسان ها تصمیم بگیریم و بتونیم جانشون رو بگیریم کلن قصد مبناش غلطه. من یه مثال دیگه میزنم، فرض بگیرید من و شما تصادف کنیم قطع نخا بشیم، ما سالانه چندین هزار سکته مغزی داریم، سکته قلبی داریم، افرادی داریم که ما تو پزشکی اصطلاح بهشون میگیم زندگی نباتی، یعنی اینها حیات دارن ولی رو تخت میفتن، قضا دادنشون با NGTU به نمیدونم و خیلی از درد سرهای دیگه. ما آیا اجازه داریم اینا رو بکشیم به خاطر اینکه فکر میکنیم اینا هزینه داره، درد سر داره؟ همچین اجازه ای نداریم. چرا به خودمون اجازه میدیم که برای اولا که اینا خیلیشون سالمن، خیلی از خانواده هم به خاطر اینکه هزینه های سنگین قربالگری رو نمیتونن پرداخت بکنن میرن اینا رو سخت میکنن، بعد میفهمن سالمن. این نگاه و این روی کرده غلطه و به نظر من به غیر از غیر علمی بودنش که من عرض کردم آمار رو، با نگاه این که ما اجازه داریم در مورد حیات انسان دیگری تصمیم بگیریم با یک فلسفه غلط داریم کار انجام.
من تخصصی ندارم و واقعا آن چیزی که شما گفتید مواردیه که شما مطرح کردید و من نمیتونم به قضاوت منشینم، اما یک واقعیتی وجود داره. به عنوان یک خبرنگار، به عنوان کسی که سالها در حوزه اطلاع رسانی داره فعالیت میکنه، یک نکته‌ای در این گونه طرح‌ها و مواردی که مطرح میشه هویداست. آقای جباری، به عنوان یک شهروند واقعیتش اینه که معتقدم صحبت شما اقناع کننده نیست به قدر کافی و اون آرامش روانی که باید برای زن و مرد جوان در نظر گرفته بشه و ایجاد بشه که در واقع با خیالی آسوده بچه دار بشن و صاحب فرزند بشن رو نمیتونه قانع بکنه و اون آرامش خیال رو، اون آرامش روانی رو نتونستیم ما یه رسانه، شما یه جامعه متخصص ایجاد بکنیم. اینو میخواییم چی کار بکنین؟
فهم شما درسته، به دلیل اینکه بالاخره ما و شما یه رسالتی داریم، میخواییم سواد سلامت ارتقا بدیم، اطلاعات درست به مردم بدیم. اونور یه شبکه‌ای هست، شبکه مالی و مافیای پیچیده‌ای که داره از این را کاسبی میکنه. بالاخره نفوذ رسانه‌ایش و پیگیریش از ما بیشتره و بالاخره
یعنی شما هیچ حد در واقع اندکی رو هم قائل نمیشید که صحبتایی که مثلا یک متخصص ژنتیک، یک متخصص زنان و زایمان، یک در واقع پزشک داره مطرح میکنه، ریشه علمی داره و همه رو میگید کاسبن؟
نه ببینید، من عرض کردم
چون این صحبتایی که داره مطرح میشه داره با نام متخصصان پزشکی و پزشکان متخصص مطرح میشه.
ببینید، پزشکان متخصص، من عرض کردم در شهریور ما از 64 تا دانشگاه علوم پزشکی مدیر گروه های زنانشون که اینا دارن دانشجو تربیت میکنن، سالها استخون خرد کردن در رشته زنان، حضور داشتن. اونا چون نگاهشون نگاه مقطعی خودشون بود، نگاهش این بود که آقا بله بالاخره فضای رسانه میگه قربالگری ممنوع شده، نمیشه انجام بشه فلان. من سوال پرسیدم، گفتم به نظر شما استانداردش چقدره؟ چند درصد بارداری ها بالاخره باید؟ من دارم با آمار عرض می‌کنم، من دارم مستند عرض می‌کنم. اون دوستانی که دارن میگن مثل اینکه کسی در مثلا کوچه خودش رأی‌گیری کنه بعد بگه من منتخب کل استانم. حالا چند نفر میشناسن یه حرفی میزنن، اینکه ملاک علمی نداره. من عرضم اینه، گفتم چقدرش باید باشه به نظر شما که درست باشه؟ آیا 95 درصد علمیه؟ گفتن نه. گفتم آیا 75 درصد فعلی علمیه؟ گفتن نه. ما برآوردمون اینه که حدود 30 درصد 35 درصد بارداریا اونم با این دو تا شرطی که در تمام دنیا مطرح باید انجام بشه. روند فعلی به هر دلیلی که باشه که من ریشه هاشو عرض کردم، روند غیر علمی و غیر استاندارد و غیر تخصصیه و هر کس هم همچین ادعا، هر کسی اگر ادعا میکنه مثل بنده با آمار بگه، بگه آقا من رفتم تو این استان بررسی کردم، حالا کشوری رو ممکنه بگه ما دسترسی نداریم. درست هم میگن. آقا بگن آقا ما تو شهر خودمون یه پژوهش انجام دادیم، انقدرشون قربالگری شدن نشدن، انقدر متولد شدن یا نشدن. چون در گذشته الان ما باز همین مشکل رو داریم، یعنی در تمام دنیا همه مرکز آزمایشگاهی اجازه انجام تست‌های غربالگری ندارن، یه سرتیفیکت یا تصدیق‌نامه جدا باید بگیرن. همه رادیولوژیست‌ها یا سونوگرافی‌ها اجازه انجام تست‌های غربالگری رو ندارن، میان آقا یک آموزش ویژه‌تری داره، هر کسی نمیتونه. بعد نتیجه غربالگریش رو هم باید در یک سامانه ثبت کنه، بعد این پایش میشه، بعد از یه مدتی متوجه میشن اصطلاحاً اون پزشک یا اون آزمایشگاه اکسپرت هست. یا
نرخ تولد کودکان معلول در جهان چقدره؟
الان حضور ذهن ندارم اون رو، ولی
در یک سال گذشته چند کودک معلول در ایران به دنیا اومده؟
عدد این رو هم ندارم، چون موضوع غربالگری بود، من فقط غربالگری ها رو نگاه کردم آمار ارقامش.
بسیار عالی. آن چیزی که من بررسی کردم دیدم نرخ تولد کودکان معلول در جهان نزدیک به 1%. اگر آمار 30,000 در واقع 1,500,000 تولدی که شما اشاره کردید رو در نظر بگیریم، باز طبق آماری که ارائه شده در رسانه ها، ما در یک سال گذشته حدود 30,000 تولد نوزاد معلول داشتیم که حدود 2% میشه. این عدده یه مقداری به نظر میرسه که قابل تحمله. ممنونم از شما آقای.
نخواهش میکنم، ما همه این معلولیت رو که اصلا نمیتونیم پیشگیری کنیم.
من اصلا نگفتم شما میتونین یا نمیتونین، من بله. اون عدده رو دارم میگم. من دو سه تا سوال رو پرسیدم که شما گفتین دسترسی به آمار ندارید.
بله.
یه بررسی کردم، من دیدم وضعیت این شکلیه. من در مورد همه معلولیت ها صحبت نکردم. بله. کلن آن چیزی که در واقع مطرح بود رو عرض کردم حضورتون. متشکر و ممنونم آقای دکتر صادق جباری، رئیس اداره جوانی وزارت بهداشت.
جان بدهم، پا به خطر ها بنهم، از سر و سامان برهم، لبتر کن به همون شیوه که با ناز رساندی، تو بیا و آتش قلب مرا بیشتر کن. عاشقت هستم و این عشق گرفت عالم را، از تو دارم همه خوشبختی و اقبالم را، به کدام شیبه به تو شردم حالم را، تو که هر ثانیه تحویل کنی سالم را. آنقدر عاشقت هستم که حواسم پرت است، به تو جان میدهم این قید بدون شرط است، غیر تو هیچ کسی پیره من را نشکست، غیر تو هیچ کسی دور من انگاری نیست، غیر تو در تن من حس دگر جاری نیست، تو خودت خوبی وگر من به تو اصراری نیست. پرستاری کن، هر دعایی بکنم حاجت دل خواه، تویی ای همه کاره قلبم آمدم کاری کن. عاشقت هستم و این عشق گرفت عالم را، از تو دارم همه خوشبختی و اقبالم را، به کدام شیوه به تو شردم حالم را، تو که هر ثانیه تحویل کنی سالم را. آنقدر عاشقت هستم که حواسم پرت است، به تو جان میدهم این قید بدون شرط است. غیر تو هیچ کسی پیله من را نشکست، غیر تو هیچ کسی دور من انگاهی نیست، غیر تو در تن من سندگر جاری نیست. تو خودت خوبی وگرنه به تو اصراری نیست، به تو اصراری نیست. مرا بیشتر کن، عاشقت هستم و این عشق گرفت عالم را. از تو دارم همه خوشبختی و اقبالم را، به کدام شیوه به تو شردم حالم را. تو که هر ثانیه تحویل کنی سالم را. آنقدر عاشقت هستم که حواسم پرت است، به تو جان میدهم این قید بدون شرط است. غیر تو هیچ کسی پیله من را نشکست، غیر تو هیچ کسی دور من انگاهی نیست، غیر تو در تن من حس دگر جاری نیست. تو خودت خوبی وگرنه به تو اصراری نیست. پرستاری کن، هر دعایی بکنم حاجت دل خواه تویی، ای همه کاره قلبم آمدم کاری کن. عاشقت هستم و این عشق گرفت عالم را، از تو دارم همه خوشبختی و اقبالم را. به کدام شیوه به تو شردم حالم را، تو که هر ثانیه تحویل کنی سالم را. آنقدر عاشقت هستم که حواسم پرت است، به تو جان میدهم این قید بدون شرط است. غیر تو هیچ کسی پیله من را نشکست، غیر تو هیچ کسی دور من انگاهی نیست، غیر تو در تن من سندگر جاری نیست. تو خودت خوبی وگرنه به تو اصراری نیست، به تو اصراری نیست.
خب صبح شما به خیر باشه مردم سرزمین ایران، شنوندگان محترم و ارجمند رادیو گفتگو که امروز و این بامداد رو با صبح و گفتگو آغاز کردید. 301035 شماره سامانه پیام کوتاه ماست و میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید، یعنی در واقع از طریق پیامک، و نظر خودتون رو در مورد برنامه های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو ویژه و خاصه صبح و گفتگو با همکاران من در روابط عمومی این سازمان در میون بگذارید. 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای ایران هست، جمهوری اسلامی ایران هست، که نیازی به هیچ پیچ کدی هم نداره، فقط عدد سه رقمی 162 رو شماره گیری بکنید کافیه. آقای محمد ترکیان، معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، سلام بر شما، صبح عالی بخیر.
منم خدمت جناب عالی سلام و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر.
آقای دکتر نادرقلی ابراهیمی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم عراق در مجلس دوازدهم، به شما هم سلام صبح بخیر میگم.
بنده هم عرض سلام دارم حضور حضرت عالی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو، خدمت شما هستم.
آقای ابراهیمی، بحث رو با حضرت عالی آغاز میکنم. گزارش هایی داشتین مبنی بر افزایش قیمت برنج ایرانی در آستانه ماه رمضان که به شکل حالا ناگهانی میتونم بگم که افزایش قابل توجهی پیدا کرده؟
بله، ما این گزارش رو داشتیم. اتفاقا وزیر جهاد کشاورزی و بخشای اقتصادی ایشون هم تو جلسات کمیسیون خواستیم باشون صحبت کردیم و اون چیزی که خب در جریان هستید، تقریبا ما 2.8 تا 3 میلیون تن مصرف برنج داریم در کشور، تقریبا نزدیک 2.6 تا 2.7 تا داریم تولید میکنیم، یه مقداری برای تنظیم بازار و کسری داریم وارد میکنیم. اون کسری که باید وارد میشد با تأخیر وارد شده. حالا به چه دلیل؟ این جای سوال ما در کمیسیون بود، از وزیر سوال کردیم که آقا جان چرا با تأخیر وارد شده، باید زودتر ثبت سفارش ها عملیاتی میشد. دو، از اون طرف مستثنی هستید، ذخیره استراتژیک ما باید داشته باشیم. ذخیره استراتژیک ما چرا زودتر تامین نشده؟ که حالا اظهار کردن الحمدلله اون ذخیره تامین شده و ما نگرانی راجع به تأخیر در ذخیره نداریم، ولی این وسط یه سری به هر حال سوء استفاده کردن، این قسمت از برنج های موجودات وارد سیستم غیر رسمی کردن و به نوعی میشه گفت احتکار کردن، که ما درخواست جدی داشتیم برای برخورد با این افراد و تنظیم زمان تامین کالای استراتژیک و مورد نیاز مردم. خب مستعطر است، یه مشکلی هم که ما داریم کلا در حقیقت روش تغذیه ما یه خود قاطی شده از جهت مصرف. ما قبلا اینقدر مصرف برنج نداشتیم، ولی به صورت تو سبد غذایی ما الان برنج کالای اساسی برای خانواده شده. حالا که شده کالای اساسی، باید با قیمت مناسب در اختیار مصرف کنندگان قرار بگیره و این رقم قیمتی اصلا مورد تایید و مورد توجه ما نیست. حتما باید این قیمت تغییر پیدا کنه و یا کالاهای احتکاری برنج از انبارا بیاد بیرون که خیلی زیاده، اینطور که گزارش دادم متاسفانه، و یا با روش‌های با
خرید برنج. حجمش چقدره؟
حجم اشاره نکردم، ولی اون چیزی که مشخصه عرضه محدود کردم بعضی از بخش‌های دلالی کشور متاسفانه، و از اون طرف قسمتی از برنج عزیزان ما، برنجکارهای زحمتکش ما در استان شمالی رو دستشون مونده. تعادل اینها خیلی مهمه برای تامین کالای مورد نیاز اقشار مختلف مردم و ارزان کردن و به نوعی پرداختن به قیمت مناسب این کالا.
آقای ترکیان؟
بله، در خدمت.
صحبت های آقای ابراهیمی رو شنید؟
بله.
صحبت میکنید، در موردش توضیحی دارین؟
خشمم خدمتتون عرض کنم که همیشه ثبت سفارش ها و ورود برنج تقریبا به خاطر که حمایت از تولید داخل بشه از 39 آغاز میشه. حالا امسال این اتفاق هر ساله داره اتفاق میفته، یعنی تأخیری تو ثبت سفارش ها از طریق وزارتخونه فکر نمی کنم در واقع باشه. مسئله ای که در واقع یه مقدار باعث احتکار شد و یه سری از بازرگان ها خب رفتن برنجای داخلی رو جمع‌آوری کردن به امید مشوق‌هایی که بتونن در واقع با این خرید برنج داخلی بتونن برنج هم واردات انجام بدن به نسبتی که خرید میکنن. این هم خودش یه مسئله‌ای بود که بعد با شایعاتی که در واقع عنوان شد که قرار نرخ ترجیحی از تغییر بکنه، خب طبیعتا اینا فکر میکردن که جایگزینی برنج که در اختیار دارن ممکنه با قیمت‌های بعدی بالاتر بشه، اقدام کردن به احتکار کردن متاسفانه، و این احتکار باعث شد که هم در برنج داخلی در واقع عرضه کاهش پیدا بکنه و افزایش قیمت داشته باشیم، هم در برنج‌های وارداتی باعث افزایش قیمت در بازار شد. البته الحمدلله سازمان جهاد کشاورزی بس هم در استان خودمان تهران شروع کردن سامانه جامعه انبارها رو و در واقع سامانه ثبت تجارت رو دارن بررسی میکنن و تمام انبارهایی که در واقع نسبت به احتکار اقدام کردن یکی یکی دارن میرن سراغشون و هر روز ما در واقع داریم انبارها رو بررسی میکنیم. امیدواریم که زودتر در واقع این کالاهایی که احتکار شده به بازار بیاد و همینطور خب ثبت سفارش هم انجام شده. ذخایری که الان داریم تو استان من، چون در واقع استان تهران رو بیشتر اشراف دارم خدمتتون عرض میکنم، ذخایری که در استان تهران داریم الان خوب هست. ما در واقع هم برای فروشگاه زنجیره‌ای وزارت خونه سهمیه مشخص کرده، هم حدود 4000 تن به استان تخصیص داده تا در شبکه سازمان میادین و در واقع شهرستان ها مباشرین شهرستان ها و اونکداران و اصناف تهران توزیع بشه و فکر میکنم این کالاها تا قبل از مارمزون انشاءالله به دست مردم عزیزمون برسه.
آقای ابراهیمی
ببینید یه چیزی من عرض بکنم، وقتی که ما کالایی رو به هر روشی مورد حمایت قرار میدیم، یا برای تولیدش یا برای وارداتش، از نرخ ارز ترجیحی استفاده میکنیم و یا نه در تولید داخلی از اون حمایت میکنیم، بایستی مدیریت و رصد بازار ما توسط زیمت خلان وزارت سهم وزارت جهاد به گونه‌ای باشه که این بابت اون یارانه و حمایت مربوطه کالا ارزون دست مردم برسه، با قیمت معقول دست مردم برسه. انتظار تورمی که جامعه متاسفانه با بعضی از اقدامات ناشایست تیم اقتصادی بعضی از افراد تیم اقتصادی دولت ایجاد شده، باعث التهاب در بازار شده که اون کسی که وارد کرده و یا ثبت سفارش کرده با تأخیر کالاشو دریافت کرده، یا نه ثبت سفارش با تأخیر انجام شده، و یا نه تولید داخلی سریع رفته توسط یک سری افراد سوچو وارد انبارهای پنهانی شده. اینا مسائلی که مردم داره اذیت میکنه. من خواهشم از عزیزان وزارت سمت، عزیزان وزارت جهاد کشاورزی، تعذیرات و سایر دستگاه‌های مرتبط اینه که اجازه ندن یک سری سودجو بیان با روح و روان و سفره مردم بازی کنن. الان قیمت برنج تولیدی ما یا وارداتی ما اینقدر نیست که داره تو بازار عرضه میشه. ما با تفاوت این قیمت و این گرانی‌ها کی داره تحمل میکنه؟ چرا باید مردم تحمل کنن؟ چرا یه سری افراد باید سودشو ببرن؟ لذا من خواهشم اینه که حاکمیت ما، دولت ما، وزارتخونه‌های زیرفت ما، تعذیرات ما با جدیت وارد این بحث بشه. الان 4 روز دیگه ماه مبارک رمضان رو داریم، عید نوروز رو داریم، تقاضا میره بالا، لذا کار عملیاتی جهادی فوری میخواد این بحث. باید مردم آرامش خاطر داشته باشن. وقتی که ما تو مجلس تصویب میکنیم 15 میلیارد دلار برای کالای اساسی یا ارز ترجیحی بدیم، از اون طرف یارانهای پنهان داریم میدیم به این بخش تولید و واردات برای اینکه سفره مردم حداقل کوچیک‌تر نشه، این از ذات ما به عنوان مجلس، به عنوان ناظر پذیرفته شده نیست که امروز قیمت برنج تولیدی داخل ما و همچنین وارداتی ما بیش از اون چیزی باشه که مردم توان خریدش رو داشته باشن. این مردم رو زجر میده. ما مصرف سرانمون حدوداً 32-33 کیلوگرم به ازای هر نفر هست. این 32-33 کیلوگرم رو اگر نتونیم به صورت مشخص و به موقع و با قیمت مناسب تحویل مردم بدیم، خب روی هزینه زندگیشون تاثیر میگذاره. لذا من گلایه دارم از
32 کیلو 33 کیلویی که گفتین برای یک ساله؟
بله. یک سال ما سرانمون، حالا آمار تا 35 هم هست ولی متوسط میگن 32 کیلو ما